بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ایام و لیالی مهمی به سر میبریم. امروز شنبه، روز اول ماه نو قمری بود. چند روز بعد روز عید نوروز رو داریم که روز اول سال شمسی است و من به همین مناسبت حضور همه دوستان گرامی خجسته باد و مبارک باد عرض میکنم. میپارم که سال نیکو و خوش عاقبتی برای یکایی که ما باشد. همچنین از دو حادثه مهم، یکی در یهودیت و دیگری در مسیحیت که هر دو در چند روز آینده سالگرد آنهاست، یعنی عید پساور از آن یهودیان و گود فرایده یا روز به صلیب کشیدن مسیح که آن هم در هفته آینده خواهد بود. مجموع اینها اوقات مهمی رو در میان پیروان سدین بزرگ الهی تشکیل می‌دهند و خاطرات عظیم و اسطوره‌ای و معنیداری رو برای آنها بر می‌انگیزند. همچنین در ایام آینده البته ما روز تاسوعا و روز عاشورا رو داریم که آن هم برای مسلمانان و بالاخص شیعیان خاطر انگیز است و معانی بلند و رفیعی دارد. عید پساور در میان یهودیان چنان که می دانید عیدی است به مناسبت آزاد شدن یهودیان از اسارت فرعون و بیرون آمدن از مصر، همان عیدی که همراه شد با آخرین بلایی که خداوند بر فرعونیان فرستاد و آنگاه فرشته مرگ آمد و اولین فرزند از هر خانواده رو با خود می برد. دستور دینی رسید که گوسفندی رو بنی اسرائیل قربانی کنند و خون آن رو به در خانهشون بزنند تا فرشته مرگ هنگام عبور آن خانه رو بشناسد و وارد آن خانه نشود. و به این ترتیب بود که بنی اسرائیل جان سالم به در بردند و آنگاه فرعون بر آنها آسان گرفت و هم از مرگ جان به در بردند، هم از اسارت فرعون رهایی یافتند و مصر رو ترک کردند. گود فرایده یا روز ایستر یا عید پاک رو هم که به خاطر دارید، روزی است که بنابر روایت مسیحیان عیسی بردار رفت، اما چون در همون ایام پساور بود، یعنی عیسی وقتی که روز یک شنبه به اورشلیم آمد، از این یک شنبه تا جمعه بعد از او حوادث بسیار زیادی در اورشلیم اتفاق افتاد، مردم یعنی یهودیان بسیار برای عید و برای زیارت به اورشلیم آمده بودند. در همین ایام هم بود که عیسی دستگیر شد. از قضا در ایام عید پساور تعداد زندانیان رو آزاد می‌کردند، مورد عفو و بخشش قرار می‌دادند. بنا بود که عیسی هم آزاد شود، اما به وساطت و سعایت کاری از بزرگان یهود آزاد نشد و بردار رفت. و چون روز جمعه بود و فردای اون روز روز شنبه بود، روزی که یهودیان کار نمی کنند، او رو دفن نکردند و به غاری سپردند. اما دو روز بعد که به اون غار رفتند، جسد عیسی رو نیافتند و بنابر روایات مسیحیان عیسی به آسمان یا به بهشت عروج کرده بود. هر حال گود فرایده روز قتل یا روز به صلیب کشیدن عیسی یا روز شهادت عیسی بنابر روایت مسیحیان روز بسیار بزرگی است برای مسیحیان. حقیقت این است که برخلاف عموم پیامبران دیگر، مرگ این پیامبر یا مرگ این شخص بسی مهمتر از حیات او برای مسیحیت است. مجموعه تعلیمات مسیحیت حول صلیب رفتن عیسی، رنج کشیدن او بر صلیب و به آسمان رفتن اوست. بیش از آن که این حادثه یا این اسطوره معنا به مسیحیت بخشیده است، حیات او این چنین نبوده است. علی حال عظمت اون روز رو هم در نظر داریم. در 10 روز آینده مجموع این ایام با ماست. برای ما ایرانیان و برای ما شیعیان که دو تقویمی هستیم، حادثه تقارن عید نوروز و ماه محرم و ایام عاشورا تقارن مؤذن آفرینی است. در کمتر کشوری این دو تقویمی وجود دارد. از یک طرف ما تقویم اسلامی داریم که بنابر تقویم اسلامی امروز اولین روز سال 1423 و بنابر تقویم شمسی به سال 1381 شمسی نزدیک می شدیم. هر دو مبدعشون هجرت پیامبرند، اما چون بر مبنای ماه‌های قمری و ماه‌های شمسی حساب شدند، ماه‌های قمری، سال‌های قمری اکنون افزون‌تر از سال‌های شمسی شدند. این دو تقویمی گاهی برای ما مشکلاتی پدید می آورند. چنان که امسال می بینید در کشور ما به 100 زبان و در 100 مورد و موقعیت به مردم گوشتد می شود که پاس محرم و پاس عاشورا رو بدارند و چندان در شادمانی کردن در ایام عید نوروز نکوشند. یکی را به خاطر دیگری فرو بگذارند و امام حسین رو حرمت بنهند و شهادت او رو پاس بدارند و لب به خنده نکشایند و برای دید و بازدید به خانواده یکدیگر نروند یا کمتر بروند. از ابتدای انقلاب این مشکل رو ما در ایران داشتیم. نهادن این تقویم در مقابل اون تقویم که نمادی است از نهادن ملیت در مقابل مذهب، پاره‌ای به این سو، پاره‌ای به اون سو، گروهی در دفاع از این، گروهی در دفاع از آن، و این استخوان همچنان لای زخم ماند. من به شما عرض میکنم اهمیت ماه‌های قمری برای جامعه‌های اسلامی در 2 جاست. یکی در ماه رمضان است و یکی در ماه ذی‌الحجه. 2 تا عمل و 2 شعائر بزرگ دینی ما داریم که 100% وابسته به ماه قمری هستند و همه مسلمانان باید اون شعائر و مناسک رو در اون ماه‌های معین شده انجام بدهند و از اونها در نگذرند. جزو عنصرهای هویتی اسلامند. یعنی مسلمان ها یا هر شخص متدینی حق دارد، می تواند هر قدر می خواهد روزه بگیرد، هر روزی رو، هر ماهی رو، هر هفته رو. اما اینکه همه باید در ماه معینی روزه بگیرند و در اون ماه همه هم شکل باشند، هم نوا باشند، این بر غلیظ کردن و قوی کردن و فربه کردن عنصر شخصیت و هویت دینی انگشت تأکید می‌نه. همچنین از ماه ذی‌الحجه، باز هر کسی میتواند هر وقت از سال به حج برود و زیارت خانه خدا بکند، کار نیکویی است. اما در چند روز معین به تعمیر قرآن فی ایام معدودات، اون چند روز به خاطر اجتماع عظیم همه حج گزاران است و باز جنبه هویتی و شخصیتی دارد. اما از این 2 حادثه، از این 2 مناسک مهم و عظیم که بگذاریم، هیچ خصوصیتی در ماه‌های قمری نیست. اون هم یک تقویم انسانی است که آدمیان ساختند و از قضا هنگامی که پیامبر در جزیره العرب مبعوث شده است آن تقویم برقرار بوده است. تقویم شمسی هم تقویم دیگری است که آدمیان ساختند، یعنی حساب سال بر اساس ماه‌های شمسی و تقویم‌های دیگری که داریم. به لحاظ حقیقی اینها هیچ کدام تفاوتی با یکدیگر ندارن، چون هیچ کدام حقیقتی ندارن، همه اعتباری هن، همه فرضی هن، همه ساختگی هن، همه قراردادی هن و ارزش انسانی تاریخی اونها با یکدیگر مساوی است. بلکه تقویم شمسی از جهاتی بهتر است، برای اینکه ماه‌های او در فصول سال ثابت هن. همیشه فروردین در بهار است، همیشه مرداد در تابستان است، اما ماه‌های قمری همچنان که می‌دانید سیالند، متغیرند و گاه رمضان در زمستان است، گاه در تابستان است، گاه در بهار است و غیره، و به همین سبب هم گاهی دشواری‌های رو می‌آفرینند. ما ایرانی‌ها هنوز فکر درستی برای این کار نکردیم. شاید راه یکی از راه های حل به این معضل این باشد که ما حوادث دیگر تاریخ اسلام رو با ماه‌های شمسی مطابق کنیم و اونها رو فیکس کنیم و به این ترتیب دیگه این دوگانگی تقویمی و این تقابل های معضل آفرین پدید نخواهد آمد. بالاخره اون موقعی که امام حسین در صحرای کربلا اون جنگ رو کرده است و به شهادت رسیده، وقتی از اوقات سال شمسی و سال میلادی اون رو میتوان به تقریب پیدا کرد. حتی اگر هم به دقت پیدا نکنیم هیچ مشکلی نیست، برای اینکه اهمیت اسطوره‌ای و سمبولیک این حوادث است که برای ما معنی دارد، نه اینکه خود اون روز خود اون شب اونها حقیقتی باز ندارن. اون شهادت میتوانست هر روز دیگری یا هر شب دیگری باشد، تفاوتی نمی کند. عمده این است که اگر اون شجاعت رو، اون شهادت رو، اون شهامت رو، اون ظلم ستیزی رو بزرگ می داریم، به نام قهرمان او بزرگ بداریم و برای ایام خاصی خصوصا به یاد اون حادثه مهم باشیم، و الا هر وقتی به یاد اون حادثه بودن نیکوست و ادای دین نسبت به قهرمانان آن حادثه است. و کذا هر حادثه دیگری، ما الان هنوز در میان شیعیان و سنیان روز تولد پیامبر به درستی معلوم نیست، روز وفات پیامبر به درستی معلوم نیست، روز تولد کثیری از پیشوازان دین و ائمه به درستی معلوم نیست، اختلاف است، روز بعثت پیامبر به درستی معلوم نیست، و این هیچ مشکلی پدید نیاورده، هیچ حقیقت رو پنهان نکرده، ما رو از هیچ پاداشی یا از هیچ حقی محجوب نداشته است. همینقدر که به روزی، به شبی به یاد این بزرگواران باشیم و اهمیت آنها رو به خاطر بیاوریم و در اون روز و شب خود رو و معلومات خود رو درباره آنها افزونتر کنیم، ارادت روحی خود رو افزایش بدهیم، به لحاظ روحی تقرب بیشتری به آنها بجوییم، کافی است. در مورد حوادثی که بنابر تقویم جزیره العرب در ماه‌های قمری رخ دادند، منهای دو ماه مهم ذی‌الحجه و رمضان، حقیقتاً اگر ما چنین جهدی ببرزیم و این حوادث رو در تقویم و در روزهای معینی ثبت کنیم و عرض نکنیم، در اون صورت این دو تقویمی هم از میان خواهد رفت و دیگه باعث نخواهد شد که مثل این سال خطبای ما و آز ما به جای اینکه جای جانب شادی مردم رو بگیرن، جانب غم رو بگیرن و همیشه این سوال رو برای مردم بیافرینند که به هر حال دین بیشتر آیا غمگراست یا شادیگراست، و اگر پای تقابل و تعارض این دوتا افتاد، کفه به نفع کدام یکی سنگین تر خواهد شد. من ابا نمی کنم از گفتن این که خطیبان ما و روحانیان ما تخصصشان در گریاندن مردم بیشتر است تا در خنداندن آنها، تخصصشان در ذکر حوادث دم آور و جگرسوز بیشتر است تا در بیان حوادث و نکاتی که موجب بحث و انبساط مردم می شود. و به همین سبب وقتی که این تعارضهای معنیدار پدید می آید، پیداست و بدیهیست و طبیعیست که کدام جانب رو بگیرند و از کدام موضع دفاع بکنند و ناچار چه مسائلی رو بیافرینند و ما رو با چه سوالات موزن و گاه بی جهتی روبرو کنند و عمر مردمی رو از این جهت در یابگی و تباهی بیافرینند. باری باز هم من تردید نمی کنم و هم در آمدن ماه نو قمر سال نو قمری و هم در آمدن سال نو شمسی رو به شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم خوش باشید، شاد باشید، خوش عاقبت باشید و پنجره دلهاتون به سوی حقیقت باز شود، بازتر شود و دست عنایت خداوند در سر یکایک شما سایه بیفکند. خب از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ما دلمان پیش عشق است. نوبت گذشته این بحث مهم و انسانی، انسان ساز و انسان نواز رو آغاز کردیم. از زبان مولانا برای شما خواندم که تا قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. سخن به درازای توماریست از ازل تا ابد، اما آنچه که من در این مجموعه قصد بیان و تبیینش رو دارم در شعاع رابطه ایست که عشق با اخلاق پیدا می کند و کمکی است که به اخلاقی شدن می کند و نقشی است که در تهذیب و در پیراستگی نفس بازی می کند و درمانگری است که عارفان ما در دستان پربرکت او دیدند و خواستند که دست ما را هم در دستان پرنوازش عشق بگذارند تا از این طریق، از این مسیر آسودن، برآسودن از رذایل، رهایی یافتن، نجات یافتن از زشتی ها و پلیدی ها و ناپاکی ها آسان‌تر شود و این را با سرعت بیشتری چنان که توصیه همیشگی مولاناست پیموده شود. فراموش نمی کنید که از مولانا گفتم و خواندم که سرعت در طریق تهذیب نفس از رذایل یک امر بسیار مطلوب است. همچنان که به قول حافظ اندم که دل به عشق نهی، خوش دری بود در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. در کار خیر حاجت به استخاره نیست، حاجت به تأنی هم نیست، بلکه تأنی حرام است. سرعت، شتاب در اینجا بهتر است از تنی و کندی، چون جهد را خوف است از صد کن فساد. وقتی که کسی به آهستگی راه می رود و طی طریق می کند، انواع فسادها و آفتها به کار او و به طی طریق او می خورد، پشیمان می شود، خسته می شود، دچار راه زنان و دزدان می شود و اصناف این آفات. اما در سریع رفتن هیچ یک از اینها نیست، علل خصوص پشیمان شدن. به یاد دارید که یکی از تفاوت‌های مهمی که بین حافظ و مولوی برمی شمردیم همین بود که در مکتب مولوی پشیمانی نیست و سر این که پشیمانی نیست این است که اونجا سرعت هست، در کندی هست به پشیمانی به سراغ آدم می آید. شما هنگامی که به تعنی راه می پیمایید، در میان راه علن خصوص اگر راه سخت باشد، اگر کار دشوار باشد، اگر به زحمت با عرق‌ریزی تمام، با روبرو شدن با انواع و اصناف موانع راه رو طی کنید، کمترین حادثه می تواند شما رو از رفتن اون راه پشیمان کند. به همین سبب است که مولوی میگوید که یکی از بهترین و و موفق ترین راه ها برای فائق آمدن بر پشیمانی تند رفتن است و تند رفتن هم محصول عاشقی است. فرخ ترکی که استیزه نهد اسب و خود بر خندق آتش جهد. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان. چشم را از غیر و غیرت دوخته همچه آتش خشک و تر را سوخته. گر پشیمانی بر او عیبی کند اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم. وقتی که پشیمانی گرمی صاحب قدم رو میبینه میبیند که در رفتن چقدر چالاک است. اصلا پشیمانی سبز نمیشه، پشیمانی جوانه نمیزند. جوانه هم بزند پا به فرار میگذارد. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان. چشم را از غیر و غیرت دوخته همچه آتش خشک و تر را سوخته. گر پشیمانی بر او عیبی کند اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم. همه اینها در پرتو اون حرکت سریع و چالاک عاشقانه است که همه چیز رو فراری میدهد، همه آفات و رذائل رو، من جمله بدترین رذائل که عبارت است از رذیلت پشیمانی. شما غافل از مشکل پشیمانی نباشید. یک کسی ممکن است یک عمر زندگی کنند و پایان عمر پشیمانی گریبان رو بگیرند. همه حاصل و خردن خود رو سوخته ببینند و راهی و چاره‌ای و فرصتی برای جبران کردن او و برای باز اندوختن حاصل و خرمن تازهی نداشته باشد. یکی از مهمترین شیوه ها برای زود رسیدن به مقصد، سالم رسیدن به مقصد و دوچار پشیمانی نشدن، باز نگشتن، اسیر راه زنان نشدن، به خستگی نیفتادن و در میان راه نماندن و نمردن، همان است که شخص عاشقانه تلیه طریق بکنن و باز از ربین عشق مشغول نگریستن در زوایا و دقایق و خفایای وجود خود بشود و بعد از بند و تار از بود وزائل و فضائل بگشاید و به سرعت بر بدی ها و ناپاکی ها غلبه کند و نیکی ها و پاکی ها رو به جای اونها بنشاند. به همین سبب است که مولوی معتقد است که عاشقی صفت خداوند است بر حقیقت و آدمیانی که